خب عزیزان، خوشحالم که بازم خداوند یه فرصت دیگه ای داده که بتونیم با هم دیگه باشیم و بازم به سوالات شما جواب بدم. خوب هستیم؟
مرسی، متشکرم.
خانواده خوبن؟
سلام در خدمت.
خدا شکر که میبینم کوچولو رو هم با خودت میاری کلیسا. یعنی واقعا واسه همون کوچیکی این بچهای ما آشنا بشن. واقعا عیسی مسیح گفت که بذارید بچه‌ها بیان نزد من، چون در واقع پادشاهی خدا از کسانی که از این بچه‌ها، از این کوچیکا شروع میشن. ما هم خودمون باید همینجور فروتن بشیم تا با مسیح آشنایی پیدا کنیم. خدا رو شکر که میبینم اتون در کلیسا. آره، هم شما چطورین؟
خوبی؟
همه چی خوب هست؟
همه چی
خوب. پس بذارید اول دعا کنیم، بعد به سوالات شما میپردازیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، یک بار دیگه میایم و به حضور مقدس دست و ممنون و شکرگزار هستیم که تو ما رو دوست داری خداوند، و این محبت الهی خودت رو خداوند در عمل به ما نشون دادی. نه مثل ما انسان‌ها که با هم دیگه تعارف داریم و حرف فقط میزنیم، ولی تو در عمل به ما وعده دادی، به جد ما آدم حوا، که تو اونها رو نجات خواهی داد و این کار رو در عیسی مسیح انجام دادی. او که از ازل بود در ذات الهی در آغوش تو خداوند، اون زمان معینی که تو در نظر داشتی و از مریم باکر به این دنیای خاکی آمد و بی گناه وارد شد، بی گناه زندگی کرد، نهایتاً برای ما بشر گناهکار بر روی صلیب جریمه گناهان رو داد. تو رو شکر میگیم که از مردگان قیام کرد، امروز زنده هست و ما با ایمان به عیسی مسیح حیات جاودان داریم، رابطه شخصی با تو داریم. خداوند، تو رو شکر میگم برای این فرصتی که فراهم کردی. خودت خداوند عزیزان رو کمک کن، همینجوری که کلام تو رو مرور میکنیم، اون چی که تو میخوای یاد بگیریم در زندگی خودمون به کار ببریم، باعث جلال نام تو بشیم. خداوند شکرت میگم و همه اینها رو در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین. شکر. خب خدا رو شکر. خب امروز میخواید درباره چی با هم دیگه صحبت
کنیم؟ مثل هر هفته میایم خدمت شما و وقتتون رو میگیرم.
خواهش میکنم. خوشحالم که میتونم خدمتی باشم برای شما.
خواهش میکنم. بعد ایرج، توی یکی از جلساتی که داشتیم سوالمون رو بردیم خدمتون، رابطمون بود با ایماندارا باید چجور باشه، چون هممون در نام عیسی مسیح یک فامیل حساب میشیم.
درست.
یک خانواده حساب میشیم. میشه لطفا تو این جلسه بیشتر بپردازیم به رابطمون با غیر ایماندارا؟ برای که ما خیلی مطمئنم در محیط کارمون، در محیط مدرسه یا هر جایی که میریم با خیلی از غیر ایماندارا
برخورد. بله، درست. با اونا وقت میده. خیلی فهم سوال خوبی میکنی، چون که حالا من به شخصه چون در خدمت هستم، کشیش هستم، اکثر موقع وقتم رو با ایمانداران میگذرونم. نه اینکه با غیر مسیحیان کاری ندارم، چرا، با اونها هم در رابطه هستم، سعی برای میکنم که با اونها هم باشم، چون هدف نهایتا این هست که مسیح رو به نحوی به دیگران معرفی کنیم. ولی خداوند اون عیسی مسیح همونجوری که گفت، وقتی که به او ایمان میاریم، در واقع در خانواده الهی قرار میگیریم، تو خانواده خدا قرار میگیریم، ولی اینجا یک خانواده دیگه هست که با اونها هم باز رابطه داشته باشیم، به خصوص شما که بیشتر وقتتون سر کار، مدرسه یا جایی با غیر ایمانان، ایمانداران هست. خود خداوند ما عیسی مسیح میگه که همشکل این دنیا نشیم. ما در این دنیا زندگی میکنیم، نه اینکه بریم تارک دنیا بشیم، با این دنیا کار نداشتیم، در این دنیا زندگی میکنیم، ولی خداوند میگه که ما با این همشکل این دنیا نشیم، از اون جدا باشیم، ولی همزمان باید در این دنیا خوب زندگی کنیم، و این باعث میشه که بیشتر با مخالفت هایی که این دنیا برای ما به وجود میاره روبرو بشیم. این یکی از مشکلاتی هست که باهاش روبرو هستیم. بله، درسته.
یعنی چطور برادر جان، ما اینقدر بدیم که با اون مخالفت میشه؟ چطور باید با این مخالفت اون وقت روبرو بشیم پس؟
خب ببین، در واقع این نیست که ما بد هستیم. اگه شما طبق کلام خدا داری زندگی میکنی، همجور که توی بخش‌های دیگه با هم دیگه صحبت کردن، در واقع شما یک شهروند نمونه میشی و نباید مخالفت بشه. ولی دلیل این که با ما مخالفت میشه، خود خداوندمون عیسی مسیح گفت برای اینکه با او مخالفت شده. بریم با هم دیگه به یوحنا فصل 15. اگه یوحنا فصل 15 رو لطف کنید بیارید اینجا، در این قسمت کلام خدا در واقع عیسی مسیح رسیده به اون زمان آخر زندگی زمینیش و برای حواریون و ایمانداران یه سری تعلیمات داره. در فصل 15 ما این بخش رو میخونیم، آیه 18 رو بیارید تا 21 رو لطف کنین بخونید.
اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیدم، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند به شما نیز آزار خواهند رساند. و اگر از شما از تعالیم من پیروی کردند از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. چون شما به من تعلق دارید آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی‌شناسند.
اینجا چقدر قشنگ خداوندمون عیسی مسیح از همون اول با قول معروف میگه آقا تی میکنه. میگه به ما وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، وارد خانواده خدا میشیم، اونجا ما با مخالفت این دنیا روبرو خواهیم شد، چون نهایتاً این دنیا اون روال زندگیش اون چیزی نیست که خداوند میخواد. چون میگه اینجا خیلی قشنگ واضح میگه در آیه 21 میگه با ما چنین رفتار خواهند کرد چرا؟ زیرا فرستنده ای مرا نمیشناسند. فرستنده اینجا در واقع خود خدا هست که در ذات خدایی که عیسی مسیح هم در این ذات خدایی هست او را نمیشناسند، پس مسیح را نمیشناسند، پس ما را هم نخواهند پذیرفت و با ما مخالفت خواهند کرد. آره این روال عادی هست. بله
ولی مخالفت ها از کجا بیشتر ما مشاهده میکنیم، متوجه میشیم مخالفت ها از کجا شروع میشه؟
شروع میشه خب اتفاقا خیلی جالبه، یعنی آدم فکر میکنه که حتما این مخالفت ها باز بیشتر با کسانی باشه که ما اصلا نمیشناسیم ایشون. خب ممکنه با ما مخالفت کنن دیگه، اونا ما رو نمیشناسن میتونن راحت مخالفت کنن. در واقع در وهله اول مخالفت ها با کسانی که با ما بیشتر آشنا هستن شروع میشه، مثل فامیل، مثل دوستان. یه نفر به عیسی مسیح ایمان میاره و در این ایمان مسیح خودش میخواد که خدا پسندانه زندگی کنه. فقط اگهتون باشه این آیه رو توی دوم تیموتائوس فصل 3 قبلا خوندیم، بازم رجوع میکنیم. نهایتا اینو خوبه ما برای خودمون بدونیم که در این دنیایی که زندگی میکنیم، در فصل 3 اول دوم تیموتائوس خوندیم قبلا آیه 12 رو که میگه آری همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خداپسندانه ای داشته باشن رنج و آزار خواهند دید. و این رنج و آزار در وهله اول با خود خانواده های ما، با اعضای خانواده های ما که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن، در واقع از اونجا شروع میشه. دوستان خود ما که دوست ما هستن، با هم دیگه به قول معروف رفیق بودیم، نشست و برخاست میکردیم، حالا که میفهمن ما مسیحی شدیم شروع میکنن با ما در واقع اذیت و آزار رساندن. نگاه کنیم به متی فصل متی فصل 10 رو بیارید. در متی فصل 10 عیسی مسیح این موضوع رو خیلی قشنگ برای ما روشن میکنه. فصل 10 آیه 35 و 36.
من آمدم تا در میان پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و مادر شوهر اختلاف بیندازم. دشمنان شخص اعضای خانواده خود او خواهند بود.
خود خداوندمون عیسی مسیح اینجا خیلی واضح میگه که اعضای خانواده ما در وهله اول میشن دشمنان ما، که چرا؟ ما اون باور اونها، مثلا خب من پدرم بهایی بودن، وقتی که متوجه شدن من مسیحی شدم خب خیلی ناراحت شدن و شروع کردن به بحث و به قول معروف در این مورد. مطمئنن شما هم با همچین نحوه‌های رفتار برخوردار مواجه شدین. بعد خود اینجا همینجور اصلا گفتم که خود خداوند ما عیسی مسیح میگه خب با من بد رفتاری کردن، با شما هم بد رفتاری خواهند کرد. اینو توی همون انجیل یوحنا، در شروع انجیل یوحنا ما این رو میبینیم. اگه نگاه کنید به فصل 1 یوحنا آیه 11 رو بعد در مسجد شما بخون.
بعد او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند.
نکردند. ببین آمده به قلمرو خودش، اینا همه یهودی بودن، ایشون هم یهودی است، منتها آمده اونجا ولی چی؟ این متعلقانش او رو قبول نکردن.
و ریشه این مخالفات از کجا شروع میشه؟ بعد از کجا هستش؟
ببینید عموما ریشه این مخالفات ها رو ما میتونیم توی در واقع این بخشی که توضیح دادم که ما دو تا خانواده اینجا وجود داره، یه خانواده روحانی هست و یه خانواده غیر روحانی، چون فقط اونهایی که روح خدا رو دارن، روح مسیح رو دارن، کلام خدا میگه روحانی هستن. ما توصیف نمی کنیم روحانیت رو در کسی که انجام اعمال مذهبی انجام میده، میگه خب این شخص روحانیه، چرا؟ چون مثلا حالا بفرض اعمال مذهبی دین خودش رو رعایت میکنه، میگه خب این شخص روحانیه. نه، در کلام خدا اینجور در واقع القاب رو به همه کس نمیده، روحانی رو به کسی میگه که روح خدا در روح ساکن هست. پس اینجا در واقع میبینیم که این مخالفت ها برمیگرده به اون کارگردان اصلیش. بذارید با هم دیگه نگاه کنیم به فصل 4 غلاطیان. در فصل 4 غلاطیان یک بخشی هست که این موضوع رو یه مقداری پشنگ توضیح میده، یعنی ریشه یابی میخوایم بکنیم با هم دیگه. تو فصل 4 غلاطیان اگه لطف کنید این قسمت رو بیارید، بخش طولانی هست ولی بد نیست بخونیم با هم دیگه. از آیه 22 اگه ممکنه خواهرام شما این قسمت رو از آیه 22 تا آیه 29 بخونید برام.
زیرا در تورات نوشته شده است که ابراهیم دو پسر داشت، یکی از کنیز و دیگری از زن آزاد. پسر کنیز به طور معمولی تولد یافت و پسر زن آزاد در نتیجه وعده خدا متولد شد. این داستان را برای تشبیه میتوان اینطور بیان کرد: این دو زن دو پیمان هستند، یکی از کوه سینا ظاهر می شود و فرزندانی برای بردگی می آورد و اسمش هاجر است. هاجر نماینده کوه سینا در عربستان و برابر با اورشلیم کنونی است. نه. که خود و فرزندانش در بندگی گرفتارند، اما اورشلیم آسمانی آزاد و مادر همه اورشلیم آسمانی آزاد و مادر همه ما است. نه. زیرا کتاب مقدس می فرماید شاد باش ای زنی که هرگز نزاییده ای و ای تو که هرگز درد زایمان را نچشیده ای، فریاد کن و از شادمانی به صدا درآی، از آن رو که زن بیکس از زن شوهردار فرزندان بیشتری دارد. اکنون شما نیز ای برادران بنابر وعده خدا مانند اسحاق فرزندان خدا هستید.
بله.
در آن زمان فرزندی که به طور معمولی زاییده شده بود، فرزندی را که به قدرت روح خدا تولد یافت آزار میداد و امروز نیز همینطور است.
همینطور. ببینید این برمیگرده، ریشیابی میکنه، برمیگرده به زمانی که ابراهیم، خب میدونیم که خدا ابراهیم رو برمیگزینه و به او وعده میده که از طریق او، از نسل او، جهان رو میخواد برکت بده و به او وعده داده بود. اتفاقا ابراهیم و سارا ازدواج کرده بودن سالها ولی هنوز بچه دار نشده بودن و نهایتا سارا فکر میکنه که خب شاید خدا میخواد که از طریق کنیزش، اون هاجر اینجا میگه کنیزش، از طریق این هاجر او صاحب فرزند بشه، که اینطور هم میشه و اسماعیل به دنیا میاد. و بعد منتها خدا میگه نه، این یک فرزند معمولیه، هر مردی با یک زن جوان خب همخوابه بشه میتونه صاحب فرزند بشه. ولی اینجا سارا پا به سن گذاشته، رسیده به سن 80 سالگی و هنوز بچه دار نشده. خدا میگه نه، من میخوام از این زن به تو بچه بدم. این زن زنی هست که تو گرفتی به عنوان زن خودت، اون کنیزه، این زنته و من به تو وعده میخوام بدم که از این زن به تو یک فرزند بدم، اون فرزند موعود میشه. بعد میرسه به جایی که ابراهیم 100 سالشه و سارا 90 سالشه، اون موقع خداوند به اینها یک فرزند میده. یعنی یه چیزی کاملا محال. و با انجام این کار خدا ثابت میکنه که این فرزند فرزند موعود هست، فرزندی هست که خداوند وعده داده. پس بنابراین وقتی که اسحاق به دنیا میاد که فرزند موعود میشه، بعد میخونیم که همینجور که اسحاق بزرگ میشد توسط اسماعیل که فرزند کنیز بود، پسر کنیز بود، مورد آزار قرار میگرفت. اینو تو پیدایش میتونیم بخونیم و میگه که همونجور که اون فرزندی که فرزند موعود نبود، یک فرزند عادی بود، به طور عادی دنیا آمده بود، اون فرزندی که به عنوان وعده به دنیا آمده بود آزار میداد، امروز هم ماها که تولد دوباره داریم به عنوان یک مسیحی، به عیسی مسیح ایمان آوردیم، تولد تازه داریم، در خانواده خدا قرار گرفتیم، توسط کسانی که در خانواده خدا نیستن مورد آزار قرار خواهیم گرفت. و بعد در اصل البته بر میگرده این موضوع به کارگردان اصلیش. در اول پتروس فصل 5 اگه اونو بیارید، آیه 8 رو مسعود جان شما بخون. در اول پتروس فصل 5 آیه 8 اونجا به ما میگه که در واقع دشمن اصلی ما کیست و این مخالفت ها از کجا داره ریشه میگیره.
هوشیار و مواظب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس چون شیر قرآن به هر سو میگردد و در جستجوی کسی است که او را ببرد.
ببرد. ببین اینجا داره میگه دشمن ما کیه؟ ابلیس. ابلیس یک نام دیگه هست برای شیطان. پس بنابراین مخالفت ها از اونجا شروع میشه و در واقع از همون بعد به موقعی که شیطان میخواست که شیطان یه فرشته به قول معروف فرشته مثل سه تا فرشته اعظم داشتیم و شیطان یکی از اونها بود ولی نمیپذیره مقام فرشته بودنش و میگه من میخوام مثل خدا بشم و جای خدا رو میخواست بگیره که سقوط میکنه و اونجا دشمنی او با خدا از اونجا شروع میشه و این دشمنی رو شیطان در آزار و اذیت عزیزان خدا که ماها باشیم داره خودشو نشون میده. اتفاقا اگه بیارید به افسوسیان فصل 2 رو، در افسوسیان فصل 2 اینجا میبینیم که چطور این شیطان داره مخالفت های خودش با ما نشون میده. فصل 2 رو بیارید آیه 1 و 2 رو بخونید. شما
در گذشته شما غیر یهودیان به علت خطایا و گناهان خود مرده بودید و در راه های کج این جهان قدم می نهادید و از حکمران قدرت های هوا، یعنی همون روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می کند، پیروی می کرد.
پیروی می کرد. میگه از همون روح، یعنی حکمران قدرت های هوا در واقع یه لقب دیگه هست برای شیطان. پس بنابراین اینجا میگه که ما اونهایی که هنوز در عیسی مسیح نیستن در راه های کج این دنیا دارن قدم میزنن و در واقع اونها دارن از حکران قدرت های هوا چیکار میکنن؟ پیروی میکنن. پس بنابراین اینجا خیلی واضح کلام خدا با ما میگه که این دشمنی رو ما در واقع داریم از طرف شیطان میبینیم و کسانی هستن که خودشون رو در اختیار شیطان قرار میدن، پیروی دارن میکنن از شیطان و این آزارها رو به ماها که به عیسی مسیح ایمان آوردیم وارد میکنن.
بله. پس بعد ایراد چطور ما با این مخالفت ها غلبه بکنیم یا شاید مثل خودشون باید همون جور مخالفت بکنیم مقابله به مثل؟
خب آره، خیلی اتفاقا خیلی طبیعیه که آدم رفتار متقابل، عکس عمل متقابل نشون بده. البته اگر این کارو بکنیم پس با اونا هیچ فرقی نداریم و مشخصه که نه، این روش کار ما نیست. اتفاقا در تمام طول تاریخ هم میبینیم که مسیحیانی که مورد آزار قرار گرفتن نهایتا به خاطر همین که شهادت مسیحی داشتن مورد آزار و جفا قرار گرفتن. ولی نحوه برخورد ما این هست که ما باید با ملایمت رفتار کنیم. دعوا و جنگ و ستیز آن نیست که خداوند برای ما در نظر داره. نگاه کنیم به رومیان فصل 12 آیه 18. رومیان فصل 12 آیه 18 رو بیارید و همینجور که دارید اون رو میارید، توی امثال سلیمان میگه که جواب ملایم میگه خشم و فرو می نشونه ولی خب جواب تند خشم و بر می انگیزه. پس بنابراین اگه ما بخوایم تند صحبت کنیم و جواب متقابل بدیم خب بیشتر عود میکنه و دعوا مرافع بیشتر میشه. حالا رومیان 12:18 رو خواهر الهام شما لطف کنید بخونید.
حتی امکان تا آنجا که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید.
بله. پس بنابراین تا اونجا که امکان داره، یعنی میگه حتی امکان، یعنی من نهایت سعی خودم رو باز بکنم که با دیگران که خب به اعتقاد من باور ندارن در صلح و صفا زندگی کنم. من خودم مسبب یک مشکل یا به قول معروف این موضوع نشم، من مسبب نشم، حالا خودم بهانه به قول معروف دست دیگران ندم برای این موضوع. و توی کلام خود توی امثال سلیمان فصل 16 میگه وقتی کسی خدا رو خوشرود میسازد، اگه ما اونجوری که خدا میخواد زندگی کنیم، میگه خدا یه کاری میکنه که حتی دشمنان اون شخص هم باهاش از در صلح آشتی در بیان. نهایتا ممکنه که به اعتقاد شما باور نداشته باشه، حتی میگم با وجود فلانی آدم مثلا بی آزار، آدم خوبی، آدم سربزیر، آدم امینیه، بالاخره یه احترامی ممکنه که اونجوری برای ما قائل بشند. ولی نهایتاً باید ایمان داشته باشیم به خدا. نگاه کنید به نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 4 و 5. با ایمان به خداست که ما میتونیم جلوی این جو برخوردها در واقع زندگی و نمونه خوبی برای اونها باشیم. در فصل 5 نامه اول یوحنا داری برده، اگه ممکنه اونو برای ما بخون، آیه 4 و 5 رو بخون.
زیرا همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی رو به وسیله ایمان به دست آورده ایم و کسی بر جهان پیروز نمی شود مگر آن کس کسی ایمان دارد که عیسی پسر خداست.
پس اینجا خیلی واضح به ما میگه ما بر این جهان غلبه کردیم، ما پیروز هستیم و تنها کسانی بر این جهان پیروز هستند اونهایی هستند که ایمان دارن که عیسی مسیح پسر خدا یا لقبی هست که برای عیسی مسیح هست که همون خداوند هست. پس بنابراین اینجا ما بایست مطمئن باشیم بر ایمان که ما بر این دنیا غلبه کردیم و نهایتاً بایست موقعیت ها رو در نظر داشته باشیم که حتی دشمنان خودمون رو هم حتی محبت کنیم. یعنی آنچه که ما رو مسیحیان رو از غیر مسیحیان متمایز میکنه این محبتی هست که ما نسبت به همه داریم، نه فقط نسبت به ایمانداران، برادران و خواهران خودمون، حتی به دشمنان خودمون ما چیکار میکنیم؟ محبت رو نشون میدیم تا اینکه اونها در واقع جذب این محبت بشن. چقدر اشخاص بودن که گفتن اون محبتی که اون طرف به من نشون داد منو جذب کرد که بدونم چرا اینجور رفتار میکنه و با مسیح آشنا شدم. نگاه کنید همین رومیان که با هم دیگه بودیم، دوباره برگردید به رومیان فصل 12 بودیم، آیه 14 رو فکر کنم بد نیست بخونیم. رومیان:
برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا میرسانند بخواهید، برای آنان طلب برکت کنید نه لعنت.
خب ببینید درست مخالف روند عادی دنیاست. شما اگه یه نفر با منف کسی رو آزار میرسونه فوراً نفرین و بد و بیرا و همه چیز هست، ولی اینجا میگه چی؟ برکت خدا رو براشون بتونید. حالا لطف کن آیه 20 و 21 هم بخون.
20 و 21: بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت. مغلوب بدی نشوید بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.
ببین چقدر درست، کاملا مغایر روال عادی دنیاست که اگه یه نفر به تو بد کرد آقا من بهتر میدونم، میخوام مثلا حسابشو بزنم کف دستش، ولی اینجا میگه چیکار کن مسعود جان؟ میگه اونها رو در واقع درست مخالف محبت کن. اتفاقا خود خداوند ما عیسی مسیح میگه که برای دشمنان خودمون ما باز چیکار کنیم؟ دعا کنیم. بیار متی فصل 5 آیه 43 و 44 رو مسعود جان شما بیار بخون و
43 و 44.
آره 43 و 44 در متی فصل 5 این از موضع معروف عیسی مسیح، موضع سر کوه هست.
یه شنیده اید که همسایت رو مثل جان خود دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی نکن. اما من به شما میگم
نه
ببخشید، دشمن خیش دشمنی کن.
دوباره ببخشید،
همسایت رو مثل جان خود دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن. اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما آزار میرسانند دعا کنید.
دعا کنید. چیکار کنیم برای دشمنان رو بریم یه کار بعدم در حق اونا بکنیم؟ میگه نه. چیکار کنیم؟ میگه که برای اونها دعا کنیم. نهایتا ولی خب سعی و کوشش ما باعث این باشه که برای خودمون اشخاص و دوستانی رو فراهم کنیم که میتونیم با اونها رابطه خوب داشته باشیم. دوستانمون از بخشای، یعنی به این نتیجه من رسیدم که هرچی در ایمان مسیح ما پیش میریم تعداد دوستان نزدیک ما از اون قشر بیمانان کمتر میشه و دوستان نزدیکتر ما بیشتر بیشتر از کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارن میشه. این روالی هست که من تجربه کردم. بله.
خب بعد از ما به هر با این چیزا که شما ما سعی میکنیم که مثلا بشارت بدیم هر کسی رو که میتونیم، ولی خب بعضیا نمیتونن ایمان بیارن. از نظر دید یک غیر مسیحی ما رو چجوری باید ببینن به عنوان یک مسیحی؟
اوکی. خب یه نکته خیلی خوبی داری میگی، یعنی باید بین ما و دیگران یک فرقی باشه. شما گفتید خب ما میخوایم بشارت بدیم، میخوایم شهادت بدیم درباره عیسی مسیح. اگر روال زندگی ما مثل بقیه مردم باشه، خب چه انگیزه ای هست که اونا به مسیح رو بیارن؟ پس باید یک تفاوتی بین زندگی ما و زندگی بقیه باشه، یک تفاوتی در عملکرد ما با عملکرد دیگه باشه. یکی از دوستان تعریف میکرد که یه جای کار میکرد که اینجا انعام میگرفت، ایشون توی آرشگاه کار میکرد، میگفت که طبق روال عادی اونهایی که اونجا کار میکنن این انعام رو گزارش نمیدن. ولی گفت من خداوند به من نشون داد که من باید راست عمل کنم و شروع کرد به اعلام کردن هر انعامی که میگیره و این باعث شد که یکی از کارمندای اونجا همکارش که تو چرا این کارو میکنی؟ همه دارن با قول معروف از این میزنن و نمیگن اعلام نمیکنن. گفت نه من مسیحی هستم و کلام خدا من میگه من باید صادق باشم تو کارم. و این چنان این کارمند رو گرفت که بعد از یک مدتی که هی این رو دید و هی این رو تجربه کرد و دید نه بابا این جدی جدی اینجوریه، اون شخصا به عیسی مسیح ایمان آورد. پس ما باید در نحوه زندگیمون با دیگران فرق کنیم، یعنی نشون بدیم که ما از این دنیا جدا هستیم. اتفاقا نگاه کن توی نامه دوم قرنتیان فصل 6، اگه دوم قرنتیان فصل 6 رو بیارین اینجا فکر کنم که یک درس خوبی هم خواهر الهام برای شما داشته باشه. فصل 6 و 14 و 18، 14 تا 18.
از وابستگی های نامناسب با افراد بیمان دوری کنید، زیرا چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی، چه توافقی بین مسیح و ابلیس وجود دارد و چه هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان، و یا چه وجه شراکتی بین خانه خدا و بت‌ها است، زیرا ما خانه خدا هستیم، چنان که خدا فرموده است من در ایشان ساکن خواهم بود و در میان آنها به سر خواهم برد، من خدای زنده ایشان خواهم بود و آنان قوم من، و خداوند می فرماید از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید، به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت، و خداوند متعال می فرماید من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود.
ببین چقدر قشنگ، فقط دوست دارم توجه کنی خواهر من به اون همون آیه اول آیه 14 میگه از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید، چون چه وجه شراکتی اینجا بین نیکی و شرارت نیست، بین رفاقتی بین تاریکی و نور وجود نداره. خیلی موقع ما داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که ما نحوه زندگیمون و رفتارمون باید با دنیا فرق داشته باشه، و اینجا به خصوص میگه یک وابستگی با یک بی ایمان ما نباید برقرار کنیم. پس برای مثلا شخص شما که ایماندار به عیسی مسیح هستید و خب مجرد هم هستید و در آینده به امید خدا اگر شخص مناسبی خداوند فراهم کنه میخوای ازدواج کنی، باز اون شخص حتما باید در ایمان مسیحی باشه و با یک بی ایمان طبق کلام خدا ما نمیتونیم ازدواج کنیم اگر که ایماندار هستیم. باید این موضوع رو در نظر داشته باشیم. نحوه زندگیمون میگه باید جدا باشه، میگه از اون میان اونها خارج بشید، خودتون از اونها جدا بسازید، نباید همشک و همرنگ جامعه بشیم. آخه ما خودمون یه ذره مثال خوبی داریم، میگه که گر خواهی نشوی رسوا، مثلا جان چی میگه؟
همرنگ جامعه.
ما ولی در کلام خدا میگه چی؟ جدا بشو، هم شکل دنیا نشو، هم رنگ نشو. البته منظور اینجا سوء تفاهم نمیشه، نه که یه حالت غیر عادی به خودم بگیم، میگم مثلا طرف اصلا شوته یا هر چی، نه، باید به نحوه زندگیمون مناسب باشه، ولی وجه اشتراکمون با کسانی که نباید باشه نباید باشه، این خیلی مهمه. آره،
یعنی منظورتون از نظر ظاهری هم هست، یعنی مثلا طرز لباس پوشیدن و
خب
طرز برخورد و
چرا نه اتفاقا اگه یه بار توضیح دادم، گفتم ما یه بار داشتیم با یه نفر صحبت می‌کردیم، طرفم بهایی بود، بعد صحبت‌های یهو خیلی داغ شد، یهو این شخص دیگه تحمل نیاورد، یهو پاشد اشاره کرد به تلویزیونی که توی رستوران بود، ببین اینا مسیحیت، چون که اون برنامه‌ای که اونجا داشت نشون میداد یک برنامه بود که از نظر اخلاقی و درست نبود. یعنی بله، ظاهر خیلی مهمه، ما باید ظاهر رو نگه داریم، به خصوص مثلا از لحاظ لباس پوشیدن، از لحاظ طرز برخورد. نگاه کنید به اول تیموتائوس فصل 2 آیه 9 و 10. اول تیموتائوس رو بیارید خواهر الهام، شما این آیه رو برای ما بخونید.
فصل
2 اول تیموتائوس فصل 2 آیه 9 و 10.
و همچنین میخواهم زنان خود را به طور آبرومند و مقبول و با لباس‌های مناسب بیارایند، نه با آرایش گیسوان و یا زیورهای طلا و جواهرات و لباسهای گران قیمت، بلکه آنها باید خود را با اعمال نیکو بیارایند.
بله.
آنچنان که زیبنده زنانی است که ادعای خداپرستی دارند.
ببین، یعنی باید ادعای خداپرستی ما با ظاهر ما تفاوت داشته باشه. اینجا میگه که حتی بازم میگم سوء تفاهم نشه، نه اینکه لباس زیبا نپوشیم بالاخره خوشنما نباشیم. موضوع اینجاست که مناسب باشه، یعنی بهترین نحوه این هست که نگاه کنیم ببینیم که آیا به خاطر لباسی که داریم توجه به لباس جمع شده، به وضع ما جمع شده، یا توجه به اون چیزی اینجا میگه اون چی با کارهای نیکو میگه خود را بیاریم، یعنی طوری زندگی کنیم، طوری رفتار کنیم، طوری برخورد کنیم که اون حالت نیکوی درونی روحانی در واقع نشون داده بشه. پس بله درسته، ما بایست نهایتا در زندگی خودمون آدمهای به نظر من ما مسیحیان باید خیلی خوشروتر باشیم تا غیر مسیحیان. بعضی موقع ما به عزیزان ایماندار مسیحی برمیخوریم که خیلی همچین ترشرو هستن، خیلی اخمو هستن. به نظر من یک مسیحی باید اون شادی درونی، نمیگم که الکی خوش باشه همش، فقط بعضی وقتا بعد از شما همیشه لبخند میزنید، من دلیلی ندارم اخم بکنم. یعنی برای چی اخم بکنم؟ نمیگم که متاثر نمیشم، چرا متاثر میشم، چرا بعضی موقع گریه میکنم، ولی این که رفتار و برخورد من همیشه باید خوشرویانه باشه، باید جذاب باشه، باید دیگران رو به طرف مسیح جذب کنه. نگاه کن به کلوسیان فصل 4 آیه 6. کلوسیان فصل 4 رو بیارین، آیه 6 رو نگاه کنین.
فصل 4 آیه 6. گفتار شما پیوسته جالب و ملیح باشد و یاد بگیرید که چگونه به هر کس پاسخ مناسبی بدهید.
بله. خب ببین خیلی مانا. ملیح یعنی جالب، خوشایند، پر از اون فیض خدا. دیگران که صحبت میکنیم، اونها از اینکه این فرصت به وجود آمده که با اونها صحبت کنیم، بعد که از ما جدا بشن میگن چه فرصت خوبی بود، چقدر خوشایند بود. اینجور ما رفتار کنیم، به خصوص برای بی ایمانان که اونها ببینن که مسیح برای ما شده. اگه ما همش تو غم و اندوه و چه میدونم گریه و زاری و اخم و تقم هستیم، پس چه فرقی با بقیه دنیا داریم؟ بقیه دنیا داره اینجوری زندگی میکنن، ما دیگه نباید. یعنی به خاطر اون خوشی درونی که روح خدا در ما گذاشته، یادم میشه توی اون متنی که درس که درباره روح القدس داشتیم، ثمره روح میگه محبت، خوشی، آرامش. اینو باز در ما ببینن. خب و نهایتا من فکر کنم که به طور کلی ما باید نیکنام باشیم، باید از ما با نیکی یاد بشه. نگاه کنین تو دوم قرنتیان 8:21، دوم قرنتیان بودیم جلوتر فصل 6، حالا نگاه کن به 8 آیه 21.
آری میکوشیم نه فقط آنچه را که در نظر خداوند درست است انجام دهیم، بلکه آنچه را که مردم نیز میپسندند به عمل آوریم.
یعنی من نمیدونم کسی رو که بی ایمان باشه از اینکه شما نیکنام باشید یا به طور نیک عمل کنید ناراحت باشه، یا مثلا اینکه بدش بیاد. ممکنه خودشون اینجور عمل نکنن و نهایتا این هم فلانی فرق داره. من یکی از بچه ها صحبت میکردم، گفت توی ایران که بود همیشه ماشینش رو دوش داشت ببره برای این یک تعمیرگاه بود، این میگفت صاحبش ارمنی بود و میگفت میتونستم بهش اعتماد کنم، میدونستم که سر من کلا نمیذاره یا فلان از این حرفا. خب این نیک نام بودنه، این شخص ارمنی، این شخص پابند ایمان مسیحیش بود و از این نظر نیک نام بود. خب خدا رو شکر برای همچین شهادتی.
بعد خب این صحبت هایی که میکنیم، یک سوال برام پیش میاد که خب ما دیده اون نسبت به دنیا پس چجوری باید باشه که بتونیم همه این تعادلات رو به هم داشته باشیم؟
نگه داریم. این هم خیلی سوال خوبیه محسن جان. من فکر کنم که اگر ما دیدمون نسبت به دنیا همونجور که کلام خدا میگه، ما تو این دنیا در واقع یک غریبه هستیم، یعنی اینجا محل زندگی ابدی ما نیست، ما اینجا یک مسافری بیشتر نیستیم. نگاه کن به عبرانیان فصل 11 آیه 13، ما اینجا یک مسافر هستیم، خداوند اجازه داده که این زمان رو ما در این دنیا زندگی کنیم، ولی به قول معروف اینجا نباید لنگر بندازیم، اینجا نباید بتون ریزه کنیم برای خودمون که فکر کنیم اینجا مثلا تا ابد اینجا هستیم. نه، عبرانیان 11:13 اتفاقا تو اول پتروس فصل 2 آیه 11 هم بازم این رو یه به نحو دیگه برای ما میگه. اول نگاه کنیم به عبرانیان 11:13.
تمامی این اشخاص در ایمان مردند بدون اینکه صاحب برکات موعود شوند، اما انجام وعده ها را از دور دیده و با شادی در انتظار آنها بودند و به این حقیقت شهادت دادند که در این جهان غریب و بیگانه.
یعنی حتی مورد جفا گرفتن ما هم خیلی خوب موقتیه، ما اینجا که تا ابد نخواهیم بود و دیدمون به اون سرزمینه یکی هست که به اونجا خواهیم رفت. حالا نگاه کن به اول پتروس، خیر الهام شما بلوت کنید اول پتروس برای ما بیارید فصل 2 آیه 11 رو بخونید.
پتروس فصل 2 آیه 11. ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید تقاضا میکنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید.
خب ما اینجا غریب و بیگانه هستیم، ما نباید به امور دنیوی چنان دل ببندیم که نخواهیم با قول معروف اینجا رو ترک کنیم. کسی که توجهش به امور بالاست و حالا دل بسته اینجا لنگر نمیندازه، دل میکنه از این دنیا به قول معروف، ما میخوایم دل بکنیم از این دنیا و نهایتا هدفمون بهشت و اون آسمان موعود هست، اون جایی که ابدیت رو با خدا سپری خواهیم کرد. بریم توی افسسیان فصل 2 آیه 6 رو نگاه کنید، همینجور تو فیلیپیان فصل 3 آیه 20. این دوتا آیه این رو بیشتر بازم اعلام میکنید. 2:6 چی میگه خواهر الهام؟
و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید.
ببین ما الان از نظر موقعی موضعی ما با مسیح در عالم بالا هستیم. همینجور نگاه کن به فیلیپیان فصل 3 آیه 20. فیلیپیان فصل 3 آیه 20.
بله. اما ما تابع کشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی مسیح خداوند هستیم که به عنوان نجات دهنده از آسمان می آید.
پس ما تابع آسمان هستیم. خب بعضی ها مشتاق هستن که تبعی آمریکا بشن و ولی خب اینجا اینم زمینیه. ما در واقع تبعی کشور آسمانی خودمون هستیم. پس این باست نحوه دیدمون نسبت به این دنیا باشه.
بله. 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 رج به عنوان یه مسیح اصلا باید فعالیت سیاسی هم داشته باشیم یا نه؟ برای که بالاخره برای هر کسی این سوال پیش میاد که اگر ما همش به امورات روحانی و آسمانی توجه داریم، خب سیاست هم یه قسمتی از این دنیاست.
بله.
ما تکلیفمون با این سیاست.
حالا بعضی میگن که نباید وارد سیاست شتونم، سیاست پدر مادر نداره از این حرفا. البته این جای خود داره و ولی خب ما چون در این دنیا هنوزم زندگی میکنیم، خود منی وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم نجات پیدا کردیم، اگر که قرار بود که همون خاتمه کار باشه باز همون موقع ما رو خداوند میبرد، پس اجازه داده که ما اینجا باشیم. و سیاست و حکومت هم در واقع خداوند 3 مؤسسه برقرار کرده، یک مؤسسه هست که خانواده هست، یک مؤسسه هست که کلیسا هست و یک مؤسسه هم هست که حکومت هست. پس بنابراین خداوند از ما میخواد که ما مطابق آنچه که او مقرر میکنه تو کلامش با حکومت و سیاست به قول معروف روبرو بشیم. نگاه کنید به رومیان فصل 13، این قسمت خیلی قسمت قشنگیه که در این باره برای ما تعلیمات اساسی داره. رومیان فصل 13 رو بیارید و لطف کنید از همون آیه 1 شروع کنید بخونید و تا آیه 7 رو برای ما بخونید که به ما میگه که نحوه رفتار ما و برخورد ما با حکومت و دولت چجوری باید باشه.
بله. همه باید از اولیاء امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب کرده است.
بله.
از این جهت هر که با آنها مخالفت کند با آنچه خدا برقرار کرده است مخالفت می کند و با این عمل خود را محکوم ساخته است، زیرا فرمان روایان باعث وحشت نیکوکاران نیستند بلکه بدکاران باید از آنها بترسند. آیا میخوایی از زمامداران ترسی نداشته باشی؟ در این صورت نیکی کن و او تو را خواهد ستود، چون که او خادم خدا است و برای خیریت تو کار میکند. اما اگر کار نادرست انجام دهی از او هراسان باش، زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست بلکه خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. بنابراین باید از صاحبان قدرت اطاعت کنید، نه تنها به سبب غضب خدا بلکه به خاطر آسایش وجدان خود نیز. و به همین سبب است که شما مالیات می پردازید، زیرا اولیاء امور خادمین خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود می باشند. پس دین خود را نسبت دین خود را نسبت به همه ادا کنید، مالیات را به مستحق مالیات و عوارض را به مأمور وصول عوارض بپردازید و آن کسی را که سزاوار احترام است احترام کنید و صاحبان عزت را عزیز بدارید.
ببینید پس اینجا خیلی بر ما واضح روشن میکنه که ما در واقع بایست با حکومت همکاری داشته باشیم، بایست قوانین رو رعایت کنیم و میگه ما نباید از حکومت ترسی داشته باشیم. البته یه چیز کلی که بگم اینه که خب ما میدونیم که این دنیا روندش نهایتاً روند الهی نیست. اینجا میدونیم که خب خیلی ها حتی به خدا هم اعتقاد ندارن و اون جای خود داره، ولی در صد اینجا میگه که همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب کرده است. پس بنابراین خدا اجازه داده که این حکومت اینجا فعلا برقرار باشه. حالا حتی در این حکومتی که الان وجود داره یا هر جا هستیم، اولا باید طبق اون قوانین و مملکت ما عمل کنیم و به خاطر میگه که ما دین خودمون، یعنی ما اگر کشور مالیات میگیره، اینجا در آمریکا مالیات هست، ما بر درآمد خودمون باید مالیات بدیم، باید عوارضمون رو بدیم، باید سعی کنیم با اون حکومت همکاری داشته باشیم و به خاطر همین هم باید حاضر باشیم که در اگر یک حکومتی هست که نماینده میپذیره، ما باید حاضر باشیم که به عنوان نماینده اون کشور و محلی که زندگی میکنیم خدمت داشته باشیم، برای که میتونیم به عنوان یک مسیحی یک خدمت مسیحیانه در حکومت داشته باشیم، نه اینکه بخوایم در واقع قوانین مسیحی یا کتاب مقدس رو پیاده کنیم، ولی زندگی کتاب مقدسی ما و نحوه عمل کرده ما و تصمیم گیری ما بر مبنای حقیقت کلام خدا باعث میشه که اون چی که درست و راست و مناسب و خوب هست برای خود شهروندان از طریق ما که نماینده هستیم بتونه به اجرا در بیاد. پس ما میتونیم اون نمک یا اون نوری باشیم که در این دنیا میتابیم و در حکومت کار میکنیم. بله درسته.
پس اینجا که شما میگه ما مجبوریم که از دولت اطاعت کنیم دیگه، از دولت که درش داریم زندگی میکنیم.
خب ما واقعا یک بخش دیگه که راجع به اراده خدا میگفتیم، اگه یاد باشه از اونجا گفتیم که تا وقتی که دولت حکمی مخالف کلام خدا به ما نمیده، یعنی در واقع ما باید نگاه کنیم به اون حکم دولت و اگر اون حکم دولت یک چیزی رو که کلام خدا به ما فرمان میده که انجام بدیم، باز اول به کلام خدا اطاعت کنیم. اینو ما قبلا هم گفتیم که کلام خدا میگه، توی خوندیم اعمال رسولان هم خوندیم که چطور ما باید از فرمان خدا اطاعت کنیم و امیدواریم که اون حکومتی که اونجا سر کار هست یک فرمانهایی که مخالف آنچه که خداوند میگه نذاره، ولی اگر هم فرمان بود، مثلا برای اینکه ما وظیفه‌مون این است که شهادت بدیم، بگه مثلا شما نمیتونید درباره مسیح شهادت بدیم، ما باید بگیم که نه، ما شهادت خودمون رو درباره مسیح میدیم، البته با حکمت با بینش الهی ما باید این کار انجام بدیم.
بله. برادر رج، بعضی از گروه‌های مسیحی هستن که میان فعالیت‌های سیاسی انجام میدن به خاطر اینکه بتونن قوانین اخلاقی بذارن، یعنی کنترل بکنن. این نظر تا امروز چی این اصلا مؤثر هست اینجور؟
من تا اونجا که تجربه من بوده، ما با قوانین مملکتی نمیتونیم اخلاقیات رو به قول معروف حکم رانی کنیم. یه موقعی تو آمریکا مثلا یه قانون گذاشته بودن که تحریم فروش مواد الکلی بود که خیلی به جاهای ناجوری کشیده شد، حتی هر چیزی باز در اون زمینه خودش بررسی بشه و انجام بگیره، ولی ما نمیتونیم با قوانین مملکتی یا قوانین حکومتی اخلاقیات رو در جامعه پیاده کنیم. اتفاقا وقتمون هم که داره تمام میشه، من باید آماده بشم برای ملاقات بعدی، ولی میخوام که با هم دیگه به این آیه آخر نگاه کنیم. نگاه کنید به تیتوس فصل 2، تیتوس فصل 2 آیه 14 رو دوست دارم در خاتمه با هم دیگه بخونیم و بعد دعا میکنیم. ببینید اینجا کلام خدا داره به ما میگه که ما باید اشخاص باز تک تک در واقع از درون با شناخت عیسی مسیح عوض بشن، و همونجور که یک مسیحی سعی میکنه یک زندگی خداپسندانه داشته باشه، وقتی که شهروندان تک به تک اینجور عوض شدن، اونها میتونن یک زندگی خداپسندانه داشته باشن، اونجور که اخلاقیات درست رو از درون خودشون بکنن، معرفت بتونن انجام بدن. نگاه کن به تیتوس فصل 2 آیه 14، اگه لطف کنی خواهر الهام شما.
اون جان خود را در راه ما داد تا ما را از هر گونه شرارت آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که فقط به خودش تعلق داشته و مشتاق نیکوکاری باشیم.
ببین خیلی قشنگ. پس چی؟ بایست به عیسی مسیح که جان خودشو در راه ما داد ایمان بیاریم، چون اون ما را از هر گونه شرارت آزاد میکنه و ما را قومی پاک میگردونه که ما بعد مشتاق نیکوکاری باشیم. این باز یه کاری هست که کار الهیه. ما به عنوان شاهد مسیح شهادت میدیم و بعد میذاریم خود خداوند زندگی ها را عوض کنه تا بعد اون اخلاقیات مناسب در اون جامعه برقرار باشه. خب عزیزان، من باید آماده بشم برای ملاقات بعدی. اجازه بدید با هم دیگه دعا کنیم و بعد خداحافظی میکنیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو باز هم شکر میگم و ممنونت هستم که ما رو دوست داری، و خداوند تو رو شکر میگم که این کلام تو هست، این کلام زنده تو چقدر واقعا به درد بخور هست حتی برای امروز ما، به ما راهنمایی که تو میخوای میده خداوند، و با حضور روح مقدست و کمک و توانایی روح مقدست در ما ایمانداران، ما رو قادر میسازی که اونجور که تو میخوای زندگی کنیم و باعث جلال نام تو بشیم. پدر شکر میگم برای خواهرم الهام، برادر مسعود، برای ایمانشون به تو، برای اینکه تو خداوند میخوای که اونها نمونه های خوبی برای تو باشن، خودت اونها رو کمک کن و برای جلال خودت به کار بگیر. شکرت میگم و در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین.
آمین.
خیلی ممنون عزیزان از این وقتی که با هم دیگه گذاشتیم و میسپارم تو دست خداوند، عیسی مسیح زنده، تا یک بار دیگه باز هم با هم دیگه باشیم.
آمین. خدا.